18 فروردین 97 اصول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در قاعده لازمر بود. دو جلسه آیات رو بحث کردیم، بعد از اون وارد روایات شدیم. گمانم این است که سه جلسه هم روایات رو بحث کردیم و روایات تموم نشد. رسیدیم به طایفه سوم از روایات. طایفه سوم رو یه قدرش رو خدمت شما خوندیم، شاید 8 روایتش رو خوندیم، 7. تو این طایفه اینجور داشت که طایفه سوم روایاتی بود که نص قاعده رو در بر دارد، نص قاعده رو در بر ندارد، یعنی نداره لا ضرر و لا ضرار، اما از قاعده استفاده می کند نفی ضرر و اضرار را، یا نهی می کند از ضرر و اضرار، یا حکمی را بیان می کند که معلل به ضرر و اضرار است. این طایفه سوم بود. چند تا روایت چه خدمتتون خوندیم، حالا الباقی روایات همین طائفه. 7 خونده بودیم آقای سنایی، پس این میشه 8. جناب کلینی از محمد ابن یحیی، ان احمد ابن محمد، ان ابن فضال، ان ابن بکیر، ان عبید ابن زراره، موثقه عبید ابن زراره، آدرسش رو خدمت دوستان عرض کنم، کافی شریف جلد 5 صفحه 395 چاپ مرحوم قفاری 8 جلد. وسائل الشیعه هم البته دارد، جلد 14 صفحه 218 باب 11 از ابواب عقد نکاح حدیث 2. وسائل الشیعه ای که امرو آدرس میدم وسائل الشیعه 20 جلدی است، صفحه 218، 20 جلدی چاپ اسلامیه است. متن روایت: قال قلت لابی عبدالله علیه السلام، پس سندمون شد موثق. قلت لابی عبدالله علیه السلام الجاریت یرید ابوها ان یزوجها من رجل، دخترک را باباش میخواد شوهرش بدد به مردی، و یرید جدها ان یزوجها من رجل آخر، جدش یعنی پدر پدر میخواد بددش به یه مرد دیگه، یعنی الان پدر دختر و جد دختر سر شوهر دادن این دختر اختلاف دار، هر کدوم میخواد به یکی شوهرش بده. فقال، فرمایش امام، الجد اولا بذالک، اونی که جد میخواد شوهر بده او مقدم است، مالم یکن مزارن، اما در فرضی که اون مورد جد موجب چه نشود؟ ضرر این دخترک نشود. یعنی چی؟ یعنی مثلا اینی که میخواد جد بش بده یا آدم آس و پاس و فقیره، اونی که میخواد پدر بش بدد یه پول داره اومده. خب دخترک به این آس و پاس شوهر کند در رنج و زحمت می افتد، به اون پول داری را شوهر کنه راحت زندگیشو میکنه. بنابراین این ضرر دختر است دیگه. اگر جد اولویت دارد، مادامی که مورد جد موجب ضرر دختر نشود. این لم یکن الاب زوجها قبله، به شرطی که پدر زودتر شوهرش نداده باشه. یعنی اینا هر کدوم زودتر شوهر دادن که فهوه، اگر زودتر شوهر ندادن جد مقدم است. شاهد ما این جمله است، ما لم یکن مزارن. اگر جد مقدم است، مادامی که اون مصداق و مورد جد موجب ضرر دختر نشود، یعنی موردی که پدر میخواد بده بالاتر است، موردی که جد میخواد بده پایین تره. خب کسی نمیاد که بالا را رها کند پایین تری را بگیرد. بنابراین اگر این باشد ضرر دختر است. یه دختر خانومی در قوم بود، یه آقایی رفته بود خواستگاریش، قرار بود بدنش به این آقا. در همین حیث و پیس پسر یکی از آقایون رفت خواستگاری، یکی از مراجع. خب اینا دیدن که خب اون دیگه بالاتری، این سیده، دادنش به اون. و اون سیده اولاد پیغمبر که بهش ندادن دیوانه شد اصلا. بله تا مدت ها تو قوم دیوانه رسمی بودم. اون که دیوانه شد نمیدونم، ولی بعد یه 20 سال تقریبا حالش بهتر شد، ولی یه مدت مدیدی بله مجنون شده. و تو که اون دختر رو دادنش به اون پسر آقا و رفت، و بله اون پسر آقام دیگه، اون آقا فوت شد و پسرش هم فوت شد، ولی اون خانم هنو هست، پیر زن دیگه الان. بر از این که ضرر دختر نباشد، اون پدر دختر دید خب این آقازاده است، مرجزاده اون نبود، اینجور داد به اون و رفت و خلاص. مالم یکن مزارن، به شرطی که مورد جد موجب ضرر دختر نشه.
اگر مصاحب بودن
اولویت که فرمودن الجد و اولا بذاله، جد مقدم، اما به شرطی که موجب ضرر دختر نشه. روایت دیگر، نه مسائل ما، دخترک اینا نمیخواد اونا میخواد.
پدر مثلا اخلاقش خیلی باشه
یعنی اون دیگه باید ملاک. ببینید عمده داستان زواج این است که علف به دهنه بله دخترک کدوم را میپسندد. مالم یکن جد، در تزاهم جد مقدم است، مادامی که تقدم جد موجب ضرر دختر نباشد. دخترک میگه من اونو میخوام، جدش میگه نباید به این شوهر کنی. خب این ضرره دیگه، یعنی او حب دیگری را دارد، جد میگد به این، یا مورد جد پایین تر مورد بفرمایید که چیست، پدر است. خیلی خوب، اینا عرفی است، یعنی به عرف شما باید ارجاع بکنید که عرف کدوم را بالاتر و پایین تر میدانه. بله عرف، به عرف رجوع میشه. حدیث بعد، باز جناب کلینی، کافی جلد 6 صفحه 103، وسائلم دارد 15 صفحه 177، باب 70 از ابواب احکام اولاد، حدیث 3. می فرماید که کلینی عن علی عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن حماد عن ابی عبدالله علیه السلام، سند صحیح. فی حدیث، یعنی این که برای شما میخونم قسمت آخر حدیث، قال انه نها ان یزار رو به سبی، او تزار امه فی رضائه. امام صادق نهی کردند که به بچه ضرری وارد بشود، یعنی رفتار و کردار مادر گونه ای باشد که فرزند متضرر بشود، یا عکسش مادری متضرر بشود در رضا، در مدتی که میخواد بچه را شیر بده در اثر شیر دادن بچه متضرر بشه. یعنی باید به گونه ای باشد نه فرزند اینجا مورد ضرر واقع بشود سبی، نه عکسش مادر هم متضرر نشود. مادر متضرر شدن، مثلا الان دخترک دانشجوه، ترمای آخرش است، بچه دارم شده است، خب رضا باید طفلش هم شیر بده، خب بخواد بشینه تو خونه بچهشو شیر بده متضرر میشه، درسش عقب میفته، بخواد برد دانشگاه و درسش رو ادامه بده، خب بچه باید یه جور جمع بکنن بین این دوتا که نه طفل متضرر بشود نه مادر متضرر بشود. مثلا فرض بفرمایید اینا جمعای عرفی دارد دیگه، اون وقتی که مادر تو خونه است کلاس ندارد، خیلی خوب طفلشو شیر بده، اون وقتی که کلاس دارد میره درس، کسی دیگه از طفل پرستاری بکنه. زمانهای سابق مادر بزرگا این پرستاری رو انجام میده و میتوند خانم شیرش رو چه کند؟ بدوشد، بگذارد آماده که به بچه بدن. یعنی هیچ کدومش، نه بچه متضرر بشد نه مادر. ببینید پس اینم نس لازرر توش نیست، نگفته لازرر و لازرار فی الاسلام، اما دارد حکمی رو تطبیق میکند بر قاعده لازم. حدیث بعدی، بله اینا قبلا به نظرم برادون خونده بودیم، سریع میخونیم. باز جناب کلینی کافی جلد 6 صفحه 41 حدیث 6 و 7، وسائل جلد 14 صفحه 137 باب 102 از ابواب مقدمات نکاح حدیث اول. گفتم وسائلمون امرو 20 جلدیه. کلینی عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن محمد ابن اسماعیل و حسین ابن سعید، یعنی اینجا دو تا شده، جمیعا هر دوشون عن محمد ابن فضیل عن ابی الصباح الکنانی، روایت از حیث سند صحیحه، صحیحه ابی الصباح کنانی. عن ابی عبدالله علیه السلام فی قوله تعالی لا تزار والدتون به ولدها ولا مولودون لهو به ولدهی، مادر به واسطه فرزندش نباید ضرر ببیند، مولودون له یعنی پدر، اونی که بچه مالش است، اونم به واسطه یه فرزندش نباید متضرر بشود. سوره بقره آیه 233، اینو قبلنم برای شما خوندیم، سریع میخونم. میگه کانت المرازع مما تدفع احداهن الرجل اذا اراد الجماع، زن بچه شیرده وقتی که شوهرش اراده جماع دارد، تقول لا ادعك اني اخاف ان احبل فاقتل ولدي هذا الذي ارزقه. زن بچه شیرده وقتی شوهرش از او تمنای جما دارد، تمکین نمی کند. شوهر میگه چرا نمیدهی؟ میگه چی؟ میگه میترسم باردار بشم، باردار بشم شیرم چه میشد؟ خشک میشد، بچه‌م چه میشد؟ میمیره. این مولودون له داره ضرر میکنه، اینجا زوج متضرر میشه. و اما عکسش هم هست، و کان الرجل تدعو المرأة فیقول، مرد تدعوه المرأة، زنه میخاندش که بیا، زن شوهرش رو میخاند و تمنایی داره. فیقول انی اخافو، وقت نمیده ای تو دیگه، و الا اگه فرصت بدهی تو دیگه فرصت نمیده که اون صدا بزنه و جا میفرمایی دیگه. بله، الا اگر فرصت بدهی. چرا سر گفتم که گفت من توی اتاق میخوابم، شوهرم هم توی اتاق میخوابد. بله، به مرده گفتم اون وقت که تو یه وقت زنه دا کار داشته باشی چی کار میکنی؟ گفت سوت میزنم، سوت میزنم حج خانم میاد. گفتم خب عکسش چی تو میشه اگه یه وقت اون با شما کار داشته باشه؟ گفت اونم در اتاق ما میکنه میاد، تو میگه حجی سوت زدیم، حجی من میگم به خدا نزدم که چرا سوت زدیم. اگر رجل تکلیف المرأة، مرده رو زن میخواند، مرد میگد انی اخاف ان اجامعه کرد، میگه من میترسم با تو جماع کنم. فاقتل ولدی، چرا؟ چون بچه رو بکشم اون وقت، چون باردار میشی. فیدفعها ولا یجامعها، زنه رو پس میزند و باش جماع نمی کند. فنهى الله عز وجل عن ذلك ان یزار الرجل المرأة والمرأة الرجل، خدا نهی میکند که مرد زن را بهش ضرر بزند و همچنین زن ضرر بزند به مردش. خیلی جالبه با تو این حدیث که سندش هم صحیحه، ترک جماع را دارد چی میگیرد؟ اضرار. میگه این ترک جماع اضرار به طرف مقابل است. مرد اگر ترک جماع کند زن بهش اضرار وارد شده، و اگر زنم رضایت به جماع ندهد به شوهرش اضرار وارد کرد. خیلی عجیب است در حقوق. بفرمایید که زناشویی خانوادگی. حدیث بعد، باز جناب کلینی، کافی جلد 6 صفحه 153، وسائل و شیعم داریم 15 صفحه 509، باب 2 از ابواب کتاب و زهار، حدیث اول. کلینی عن ابن محبوب عن ابی ولاد الحنات، حنات چه داشته است؟
آسیابون
آرد میکن. فی حدی ان همران، ان همران ابن عینه، سند صحیحه. فی حدیث، این حدیثش مفصله، یه تیکش. ان ابی جعفر علیه السلام انه قال لا یکون الزهار فی یمین. خب زهار در با یمین منعقد نمیشد، یعنی میگد که قسم میخورد، میگد من دیگه فلانت نمیذارم، قسم میخورد، والله بالله تالله دیگه نمیکنمت. خب شد به همین صراحت. میگد این زهار نمیارد و منعقد نمیشن، اصلا این یمینش هم منعقد نمیشد دیگه، درسته؟ بله. خیلی خوب، فی یمینن اگر قسم خورد نمیتوند بار کند حکم زهار را، چون قسم شرطش این است که متعلق قسم چه باشد؟ رجحان شرعی داشته باشد، و ترک جماع با زوجه رجحان شرعی ندارد، پس اصلا این قسم منعقد نمیشه. ولا فی اضرار، میخواد به زن ضرر بزند در نتیجه به واسطه اضرار به زن صیغه چرا جاری میکند زهار را که زن متضرر بشد. میگه اگر به واسطه اضرار به زن این کارو میکند بازم منعقد نمیشه. ولا فی غضب خشمگین شده است از دست زن صیغه زهار را جاری میکند، فایده ای نداره. ولا یکون زهار الا علی طهر به غیر جماع به شهادت شاهدین مسلمین. یعنی زهارم احتیاج دارد به شرایط چی؟ طلاق. یعنی همون شرایطی رو که طلاق دارد زهارم بهش احتیاج دارد. یعنی اگر باید طهر غیر مواقعه باشد دوتام شاهد باشد و الا زهار تحقق پیدا نمی کنه. خب پس ببینید میگه اگر میخواد به واسطه زهار ضرر بزند بزنه که زن در چه بیفتد، در اذیت و آزار بیفتد، منعقد نمیشه. نفی حکم زهار است در جایی که قصد کسی که زهار کرده اضرار بزن باشه. بله بفرمایید که روایت بعدی باز از جناب
زهار هدف و مقصود. هدف از زهار چیه؟
زهار یه قسم طلاق دیگه. وقتی که زهار کرد
که میخواد شخص متنبه بشه یا ضرر بهش وارد بشه،
خیلی خوب
مقدمه بر اصلاح باشه.
این زهار وقتی که زهار میکنن این در باید جدا بشد الا اینکه چه بدهد؟
کفاره
بده. مادام که کفاره نداده است حق ندارد با زنش جمع بشه. درست مثل طلاق که داد اگر رجوع کرد دوباره میتوان. اونم در واقع زهار در حکم طلاق بینونت حاصل میشه، حق وقت ندارد. اگر بخواهد وقت کنه قبل از وقت باید چیکار کنه؟ کفاره رو بده. کفارش هم هست دیگه، ظاهرن مثل کفاره سیامه، عتق رقبت او سیام و شهرین متتابعین او اطعام و ستین مسکین. کفاره رو داد میتواند برگردد و چه کند؟ و وقت کنه. نداد جدا میشن از هم. در پایان عده زن میرد سراغ کارش دیگه. زن در حکم چیه؟ در حکم طلاق دیگه، مطلقه میشد میر. باز روایت دیگری از کافی. بله دیگه، در زمان جاهلیت زهار میکردن و زهار را طلاق حساب میکردن. زن به این حیث بود که وقتی زهار میکردن زن در زوجیتشون باقی میموند، اما اینا دیگه کاری باش نداشتن. در نتیجه زن بیچاره متضرر میشد. شارع اقدس آمد به خاطری که دیگه زهار نشد اولا او رو در حکم طلاق قرار داد که بعد مدت بینونت حاصل میشد. مضافاً به این که گفت میخواست تنبیه کند که زهار را اینا دست بردارن، گفت اگر میخواهید زهار کنید و رجوع بکنید باید کفاره بدید که این کفاره موجب بشه اینا ترک بکنن، و اگر هم ترک نکردن و انجام دادن و کفاره ندادن خود به خود بینونت و طلاق حاصل بشه. بله حدیث بعدی باز کافی شریف حیف شد اینا رو. بله کافی ها رو همیشه برادون عکس گرفته بودم که سنداشو بخونم و متنشم از رو خود کافی، چون جلدای مختلف بود، 4-5 جلد مختلف حالا متاسفانه ضبطمون رو نیاوردیم، داریم با گوشی ضبط میکنیم، بخوام بیان بیرون صوتش قطع، ضبطش قطع میشن از اون دارم. ها؟ قطع شد از ما اومدم بیان بیرون با چی؟ ما اومدیم بریم تو گالری قطع کرد.
گلیش پایین
قطعه. بله حالا اومد چیز، حالا میگم شما بیارین میخونیم طوره. روایتمون میشد کافی جلد 2 صفحه 173.
کتاب چیه؟
باید کتاب اشره باشه، جلد 2 8 جلدی دیگه، چاپ قفار جو 2 صفحه 173. اینا نظر جلو من، جلد 2 صفحه 173 رو به من برم. انل علا بابشو ندارم، وسائلم هست جلد 8 صفحه 406، وسائل 20 جلد. باب 5 از ابواب احکام الاشرت فی السفر والحذر حدیث 2. حالا اینجور دارد، سندش از اول ندارم، عن العلا عن ابن الفضیل، سند پیش ما معتبره. عن ابی عبدالله علیه السلام قال کان ابو جعفر یقول، امام باقر مکرر می فرمودند عزمو اصحابکم و وقروهم، شیعیان و دوستان خودتون رو تعظیم کنید، وقروهم تکریم احترام کنید، لا یتحجم بعضکم على بعض، بعضی از شما هجوم حمله نکنید بر بعضیدون، درگیری داخلی درست نکنید، جبهه داخلی باز نکنید. خطاب به شیعیان دیگه. ولا تزار رو، ولا تزار رو، باب تفاعله. لا تزار رو یعنی یک دیگر را مورد چه قرار ندهید؟ احسنت. ولا تزار رو، به یک دیگر اضرار وارد نکن. من به شما ضرر نزنم، شما به من ضرر بزنید، من آبرو شما رو ببرم، شما آبرو منو ببرید. لا تزار رو ولا تحاسدو، به یک دیگر حسد نورزید. سند روایتم میخونم، کلینی عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن محمد ابن سنان، که محمد ابن سنان پیش ما معتبره، عن العلا ابن فضیل، نه عن ال... بله عن العلا ابن فضیل عن ابی عبدالله. گیر تو سند فقط محمد ابن سنانه و محمد ابن سنان در نزد ما اعتبار داره. بنابراین اینجا ملاحظه بفرمایید، امام نهی میکنند ان لا تزار رو، به یک دیگر ضرر نزنید. توجه میکنید؟ خب روایت بعد، کافی جلد 5 صفحه 282، تو وسائلم هست جلد 11 صفحه 121، باب 72 از ابواب جهاد العدو و حدیث 4. کافی 5 282. روایت آخرین راویش اسماعیل ابن فضل الهاشمی است. بازم سندمون صحیحه. حالا اگر جوسن سند رو میخونم. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اكترى أرزا من عرض اهل الذمه من الخراج و اهلها کارهون. یک کسی کرایه می کند زمین خراجی را، اینا تو بحث خراج هم خوندیم، بله، به اسنادهی سند کلینی اینه، کلینی عن محمد ابن یحیی عن عبدالله ابن محمد عن علی ابن حکم و حمید ابن زیاد، یعنی اینجا سند دو قلوس، عن حسن ابن محمد عن غیر واحدن، توجه فرمودید، این سند عن ابان ابن عثمان عن اسماعیل ابن فضل الهاشمی، سند صحیحه. سألت ابا عبدالله عن رجل نکترا ارزن من اهل الذمه من الخراج، کرایه می کند یه زمین خراج، زمین های خراج مال که بوده است از امام المسلمین می رفتن، زمین رو کرایه می کردن، در اختیار می گرفتن، ازش استفاده می کردن، بعدم کرایش رو می دادن. کرایش یا پول بود می شد خراج، یا خراجش علا نحو تقسیم محصول بود، چون زمین عمدش اون موقع کشاورزی بود دیگه، می گفتن مثلا ثلث محصول مال امام باشد، دو ثلثش مال خود کسی که کار میکند، یا به یه نسبتی توافق میکردن، به یه درصدی، هرچی که توافق. این زمین خراجیه، میگه کسی آمده از زمین خراجیه که اونایی که رو زمینن اهل زمن، یعنی رعیتایی که رو زمینن اهل زمن، زمین رو که میگرفتن رعیت رو زمینم روش بود دیگه، اونا هم کار میکردن رو زمین و زندگینشون رو تأمین میکردن. میگد و اهلها کارهون، رأی تا رو زمین که اهل ذمه هستن اونا نمیخوان، این نمیخوان که این آقا بیاد رو زمین، متوجه شده؟ و انما یقبلها السلطان به عجز اهلها عنها او غیر عجزه. سلطان امام المسلمین، البته در اراضی خراجی حتی سلطان ظالم هم این کار رو میتوند سلطان مسلمین بکن، سلطان میبیند که اینی که قبل از زمین دستش بوده این عرضه ندارد زمین رو احیا کند و ثمر خوب ازش بگیره، این آغاز رنگ تره، زمین رو میخواد بدد به این، اما اهل ذمه نمیخوان، یا نه، یا او عاجز است یا حتی عاجزم نیست، چون مدت او تموم شده حالا میخواد به یکی دیگه بده. فقال اذا عجز اربابها عنها فلك ان تاخذها، اگر اهل قبلیش یعنی اون زمینداری که روش بود قبلا اون نمیتوند ازش خوب استفاده کنه، امام المسلمین سلطان میتواند ان تاخذها، زمین رو بگیرد بدهد به یکی دیگه، الا ان یزار رو، مگر این که این کار موجب چه بشد؟ ضرر این اهل ذمه بشد، یعنی این اهل ذمه با اینی که زمین رو از این بگیرن متضرر میشن.
سلطان جاهل امام المسلمین میشه طرف؟
بله، تو خود روایات داریم که عرض خراجیه رو سلطان جاهل هم میتوند متصدی بشه، چون مال مسلمینه دیگه، الان چیکارش کنیم؟ عرض ولش کنیم؟ نمیشد که، امام هم که نیست، همون سلطان جائر متصدی بشد کرایه بدد، خراجش هم بگیرد، خرج مسلمین کن، نه خرج عیاشی خودش، خرج مسلم. میفرماید الا ان یزار رو، مگر این که اینا متضرر بشن، یعنی الان قصد تبدیل کسی که رو زمینه تبدیلش میخوان بکنن به خاطری که اینا اهل ذمه متضرر بشن، میگه اگر به سه تضرر اهل ذمه است حق ندارد.
یعنی اهل ضرر و اهل ذمه هم روانه.
آفرین. بعد میگه و این اعتیتهم شیئا فسخت انفسهم بها. درست شد؟ میگه خب حالا اینایی که متضرر میشن و راضی نیستن به این انتقال این که یه کسی دیگه بیاد رو این زمین، میگه خب یه چیزی بهشون بده که با اون چیزی که به اینا میدن اینا چه بشن؟ راضی بشن. یه چیزی بهشون بده، خشک و خوش میخوان توش بکنن نمیشه، یه چیزی بهشون بدن اینا هم راضی بشن. راضی شدن دیگه بله موجب ضرر اونا نیست، اینا هم قبول میکنن. پس حتی اضرار به اهل ذمه اینجا میگد نمیشد. بریم روایت بعدی. بازم جناب کلینی، کلینی جلد 4 کافی 4 صفحه 358، وسائل جلد 9 صفحه 113، باب 33 از ابواب تروک احرام حدیث 10. کلینی با سندش که حالا اگر پیدا کردن میخونم، ان عبدالله ابن یحیای کاهلی، این سندم صحیحه، ان ابی عبدالله علیه السلام قال سأله رجل زریر البصر، یه مردی از امام میپرسد مرد نابیناس یا کم بیناس. کلینی ان عدت من اصحابنا ان احمد ابن محمد ان علی ابن حکم ان عبدالله ابن یحیی الکاهلی، سند صحیح. ان ابی عبدالله علیه السلام قال سأله رجل زریر، در خود کافی زریر البصره، هر دو یه معناست، کور اما ظاهرا کور کور نبوده است، کمبینا بوده است. و انا حاضر، فقال، میگه سوال کرد منم حاضر بودم. فقال اکتهل اذا احرمت، وقتی من محرم میشم میتونم چیکار کنم؟ سرمه به چشم کنم. سرمه چیه؟ زینته. زینت در حال احرام حرامه. میگه میتونم سرمه به چشمم بکنم در حالی که محرمم؟ قال الله، فرمودن نه، چون سرمه زینته، زینت حق ندارد محرم زینت کنه، پس حق ندارد. و لمتک تهلو، برای چی چی آقای سجادی میخوای سرمه به چشم کنی؟ قال انی زریر البصر، گفت من چشمم ضعیفه، کوری ضعف بصر دارم، یا نابینام فرق نداره. و اذا انا اکتهلتو نفعنی، و این لم اکتهل زرنی، سرمه برای بینایی چشمم مفیده، نه سرمم نکنم ضرر میکنم، یعنی چشمم بیناییش چه میشد؟ کمتر میشه. از همین جاست مرحوم مجلسی در مرآت میگد که معلوم میشه این که میگه نفعنی و زرنی بیناییش چیه؟ آره کم بیناست، کم بیناست، نه اینکه کور مطلق باشه، کم بیناست. هستن اینا بعضی، بله حالا مثل اون آقای مدده، بله مثلا خط و اینا نمیتونن بخونن، ولی میگه من رانندگی هم میکنم. گفتم به تو چی جوری که؟ گفت نه اشیای درشت اینا رو میبینم، خط اینا که ریزه سا نمیتونم ببینم. کم بینا ممکنه باشه، میگه سرمه به چشمم بکشم برای بینایی مفیده، نکشم بینایی بازم کمتر میشه، ضرر میکنم. تا گفت ضرر میکنم حضرت قال فکته، بکش سرمه تا فرمودن فکته سرمه تو بکش. قال فانی اجعل مع الکهل غیره، گفت سرمه خالی نیست دنبالم داره. قال و ما هو، گفتن دنبالش دیگه چی چیه؟ قال آخذ و خرقتین فأربعهما فأجعل على كل عین خرقتن، گفت یه دستمال میگیرم دستمال را چالبلا میکنم، بعد که سرمه کشیدم رو هر چشم یه دستمال میذارم. و اعصبهما به اصابت الى قفای، با یه دستمال دیگه این دوتا دستمال رو میبندم، آره به پشت سرم میبندم، این دوتا رو چشم میمونه. فاذا فعلت ذلک نفعنی و اذا ترکته ضرنی. پس سرمه تنها، میگه سرمه باید به چشم بکشم، بعدم دوتا دستمال بذارم روشو ببندم رو چشمو. این کارو که میکنم بینایی چشم بهتر میشه، اگر نکنم بینایی چشم چه میشه؟ بدتر میشه، ضرر میکنم. خیلی خوب. قال فصنعه، فرمودن بهش این کار رو بکن. خب دستمال گذاشتن و بستن مشکلی دارد یا ندارد تو احرام؟ میشه پوشوندن صورت، پوشوندن صورت برای مرد مشکلی ندارد، برای زن صورتش باید باز باشه. مرد باید سرش باز باشه. توجه فرمودی؟ پس بنابراین این دستمالو گذاشتن رو چشم و اینا اینش مشکلی نداره، چون رجل مرد، زن که نیست. میگه زن بود این قسمت هم براش مشکل داشت، جز محرمات احرام، ولی این مرده دستمالش مشکلی نداره چون سرش بازه که، یه مقدار صورتشو چه کرده؟ بسته. سرشو
میپوشن
از اون با؟ نه اینطور میگه این بده خر نیست که میگه و اعصب هما به اصاب اصابتن الى قفای، دستمالا میبندم پشت سرم گره میزنم این دوتا پارچه رو چشم بمونه، این برا بینایی. بنابراین این قسمت دومش با احرامش کاری نداره چون مرده. قسمت اولش که سرمه به چشم کشیدنه، بله سرمه زینت است، زینت کردن جز محرمات احرام است، هم برای زن هم برای مرد. میگه آقا سرمه کنم چشم، این نفت داره، نکنم ضرر داره. حضرت بهش گفتن فکت سرمه به چشم اشکالی نداره. توجه میکنید؟ خب توجه دارید که محرمات احرام علا قسمین میشه. بعضیش وقتی شما مزتر شدید کفاره هم باید بدید، بعضیشه وقتی مزتر شدید دیگه کفاره نداره. این زینت کردن که سرمه جز بشه، اگر مزتر بشود کفاره ای هم نداره. بنابراین فرمودن بکش سرمه رو بکش و مانه اینا. یا فرض بفرمایید ما داریم، میگد که بله، میگد آقا ما چه داریم؟ خب خون یکی دیگه از محرمات احرام اینه که خون کاری نکند که بدنش، آره خون جاری بشد ازش. الان میگه آقا من قند دارم، انسولین باید بزنم، به تب وقتی این نوک سوزن انسولین میرد خون جاری میشه، یه مثلا سر سوزنی امثال اینا یا بیشتر خون میاد، چیکار کنم؟ خب انسولینشو نزند چه میشه؟ متضرر میشه. دقت میکنی؟ بهش میگن چی؟ بزن انسولینتو بزن در حال احرامم، بزن اشکالی ندار. یا میگه آقا آمپول الان بیمارم، این آمپولا رو باید بزنم و وقتش الان محرم شدم و این آمپولا هم دکتر نوشته گفته باید بزنم، اگر نزنم متضرر میشم چون بیمارم باید بزنم. توجه میفهم؟ بزن، مشکل نداره. دقت میکنم؟ ولو خونم جاری بشد، غالبا خب با آمپول یه مختصری خون جاری میشد دیگه، اشکالی نه. چون اگر خب مسواک را اگر میتواند که تأخیر بندازد تا از احرام خارج بشد یا قبل از احرامش که میخواد محرم بشد بزند، بعد لبیک بگه. اون اگر میتوند تأخیر بندازد، چون یه شب حالا مسواک نزدن ضرری به اون صورت نداره، ولی همونم اگر کسیست که ضرر برش دارد همون یه شبم نزند بزنه. توجه میکنی؟ اون ضرر نداره. نه اونا یخته باید دندون سن، اون ضرر ما بگیم اون ضرر. نه اون همه احرام در موسم حج هم که باشد دو رو بیشتری، این دو روز بذارید بله زیری یخته صبر کنه، از احرام که خارج شد طواف نساش هم بره انجام بدهد و بعد فعلا بله کنترل کنه. روایت بعدی باز جناب کلینی، کافی جلد 7 صفحه 462 وسائل 16 172 باب 40 از ابواب ایمان حدیث اول. کلینی نقل میکند ایمان قسم با سند خودش تا اسحاق ابن عمار، سند گیر دارد. قال قلت لأبی عبدالله علیه السلام الرجل، بله آیتمون اینه الان میگم، محمد ابن یعقوب کلینی از محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن محمد ابن سهل، به این محمد ابن سهل، این ابن سهل ضعیفی اصلا عنوان ندارد، محمد عن محمد ابن سنان پیش ما معتبره، عن اسحاق ابن عمار معتبر است، ضعف روایت به محمد ابن سهل.
البته مشهور هم محمد ابن سنان
خلافی است، محمد ابن سنان خلافی است، جماعتی قائل به اعتبارشن، جماعتی قائل به ضعفشن، ما جز اوناییم که معتبرش میدونیم. قال قلت لأبی عبدالله علیه السلام، ما حالا اینجا خاصیتی نداره چون محمد ابن سهل که ضعیف شد دیگه سند مهمل شد، سند ضعیف. قال قلت لأبی عبدالله علیه السلام الرجل یکون علیه الیمین فیحلفه قریمه بالایمان المقلزه، به یکی بده کار، طلب کارش قسمش میداد با قسمهای قلاز و شداد، ان لا یخرج من البلد الا به علمه. میگه تو به من بده کاری، حق نداری از این شهر خارج بشی مگر با اجازه من، به من خبر اطلاع رسانی کنی. چرا؟ میترسد فرار کنید برد دیگه، روزام که پلیس چی؟ انترپول و این حرفا نبود که، میترسد این فرار کنید برد پولش نده. قسمش میده میگه تو حق نداری از شهر خارج بشی مگر با اطلاع من. قال جواب امام، قال لا یخرج حتی یعلمه، بیرون نرد از شهر، اگر خواست از شهر بیرون بره به اطلاع رسانی کنه، و اون طلبکارش بگه. قلتو ان اعلمه لم یدعه، اگه بهش بگید نمیذارد برد بیرون. قال این کان علمه ضررن علیه و علا ایاله فلیخرج ولا شیء علیه. اگر اینی که نمیذاردش الان برد بیرون ضرر بر او و بر ایالشه، فلیخرج، برد بیرون ولا شیء علیه، چیزی هم برش نیست. یعنی حتی این قسمی هم که خورده احتیاج به هنس قسمم ندارد، کفاره ای هم برش نیست. چون برای نه بر میگردد، فرار نمی کند بره. اما الان باید یه کار واجبی دارد برد اون کار واجبش انجام بده و بیا. یه معامله ای میخواد بکنه، اتفاقا توش یه پولی هم گیرش میاد، قرضش رو ادا میکنه. اما اون بابا طلبکاره، میترسه این فرار کنه. ولی خودش میدوند که من که فرار نمی کنم، اما برم تو اون شهری معامله رو بکنم، یه اگر نرم ضرر میکنم. بفرمان یالا، اگر این کان علمه ضررن علیه و علا ایاله فلیخرج، یا برم نمیخوادم به او بگم. ولا شیء علیه، هیچی هم برش نیست، هنس نظره، هنس یمینم نمیخواد بده. توجه فرمودی؟ ببینید داستان ضرر اینقدر هست که وقتی که قصه ضرر آمد برداشته میشه. خب بفرمایید که چند تا روایت دیگه هست، سریع بخونم تموم شه. صدوق در عقاب الاعمال صفحه 287، وسائل الشیعه جلد 15 صفحه 489، باب 2 از ابواب کتاب الخلع والمبارات، حدیث 1، عقاب الاعمال صفحه 287. قال سند ضعیفه، من ازر به امرأت حتی تفتدی منه نفسها لم یرز الله له به عقوبت دون النار. این کاریست که همه دارن امرو میکنن، روم امبر اینا رو بگون دارو مردم. من ازر را به امرأت، زنه را اذیت میکنید تا بگید چی؟ آفر. حتی تفتدی من نفسها، تا فدیه بدد و بگید منو ولم. حالا این فدیه مهرش باشد یا بعضی الدنگات تازه یه چیزی هم از مهر اضافه میگیرن، یعنی اگه خیلی طلاقت بده اینقدر پول بده. ترجمه میکنی طلاق چی؟ مبارات. خب نه خل که مهر باشن، از خل هم میرن بالاتر، اینقدر بده تا طلاقت بده. چرا میخواد بزنه ضرر بزنه؟ لم یرز الله لهو به عقوبت دون النار، خدا راضی نمیشد به جزای او به کمتر از آتش. زن صدایی میخوای طلاقش بده، چشمت کور شد، باید چکا کنی؟ مهرشو بده. اینقدر زنه رو اذیت میکنی که زنه بگه یالا مهرم حلال جونم آزاد، بعدم میگه نه مهرشو بخشید ما هم طلاقش دادیم. خب لم یرز الله به عقوبت دون النار، خدا راضی نمیشود به او به کمتر از آتش. پس ببینید، من اضر به امرأت، کسی که قصد اضرار به زنی را دارد. باز نگاه کنید همون روایت باید با یه فاصله. حالا دیگه غالبا و ایناشو من نمیدونم. ببینید اینا
طرف نقطه زندان و طلاق هم نمیده، بعد میاد که اگه مهریه بخشید
من حق ندارین شما به زن بگو مهر ده ببخش، مهرش شیر مادرش حلال تره. شما اون مال جاییست که زن درخواست طلاق دارد. شوهر میگد که من میخوامت، میخوام باید زندگی کنم، واقعا هم زنشو میخوام. زنه میگد من تو رو نمیخوام، منو طلاق بده بره. او وقت میگد که خیلی خوب، اگه طلاق میخوای مهرتو ببخش طلاقت، ولی من میخوامت و حاضر زندگی کند واقعا، نسورن و تو دادگاه و واقعا زنشو میخواد، واقعا دوستش دارد، واقعا میخواد زندگی کنه. زنه از این خوشش نمیاد. زنه میگد بابا بیا من مهرمو میبخشم، منو طلاق بده برم. متوجه شدی؟ خب این حسابش جداست. اما زنه رو میخواد طلاق بدد، مهرشم ندد. زن بیچارم حاضره به چیه؟ به زندگیست. زنه حاضره زندگی، میگه من حاضرم زندگی، بیا زندگی کن. میگه نه من دیگه تو رو نمیخوام. خیلی خوب، نمیخوای باید چکا کنی؟ مهرشو بده، خودت مهر کرده، دنده نمشه میخواستی مهر نکنی، مهر کرده، مهمالی دادنه. اما جور که زنم فلان داده است، تو هم مهر رو باید بده. خیلی خوب، زنه رو اینقدر اذیت میکند تا زن بگه چی؟ یالا جو مهرم حلال، جونم آزاد. این میشه اون اضرار زن. و من زار مسلمن فلیس منا، کسی دنبالش با یه فاصله، تا الان یه تکره انداختم تا برسیم بید. من زار مسلمن فلیس منا، کسی که میخواد اضرار به یه مسلمان برسوند از ما نیست. و لسنا منه، ما هم ازو نیستیم. فی دنیا و الاخره، باز یه تیکره انداختم. علا و ان الله و رسوله بریان ممن اذر به امرأته حتی تختلع منه. همین که گفت خدا و رسول بری هستن از اون مردی که ضرر به زنش بزند تا زنه بگد مهرم حلال، جونم آزاد. خدا و رسول ازش بری هستن. و تو اجتماع ما امروز بسیاری از طلاق ها اینجوریست. باید اینا رو براشون بگون یا نباید بگون؟ باید بگون که بدون جهنم خدا و رسول از تو بری هستن، بدون که عقوبتت آتشه. میگه 400 میلیون مهرش از کجا بیارم بدم؟ خب بشین زندگی ده بکن. میخوای طلاقش بدی، حق نداری اذیتش کنی تا بگد که مهرم حلال. بفرمایید که پس اینم که خوندیم ملاحظه فرمایید. روایت بعدی، سری اینا رو بخونم تموم شد. صدوق در خصال، خصال صفحه 310. سند دیگه میندازم. ان جعفر ابن محمد ان آبائه ان امیر المؤمنین کتب الى اماله ادقوا اقلامکم. ادقوا اقلامکم، قلماتونو نازکش کنید. قاربوا بین سطورکم، تو نامه نوشتن فاصله بین خط رو کم کنید. وحذفوا عنی فضولکم، برای من که نامه می نویسید حرف زیادی توش نباشه، مختصر مفید. قربانت شوم، فدایت شوم، بچه ها سلام می رسن. این حرف ها حرفتو بزن، حرفت چون وقصدو قصد المعانی، اون لب کلام را بگو. و ایاکم والاکثار، هی نامه بلند بالای فدایت شوم نباشد. چرا؟ فان اموال المسلمین لا تحتمل الازرار. یا الله، بیت المال مسلمین تحمل چه ندارد؟ این که متضرر این حرفای شما بشن. یک ورق کاغذ دارد امیرالمومنین میگد، یک ورق کاغذ میگد. نه 3 میلیارد و نمیدونم بفرمایید کذا و این 3000 این حرفا تو کار نیستا. یک ورق کاغذا یختم جوهر، قلمو میزدن تو جوهر رو باش مینوشتن دیگه، یخت جوهر است و یه ورق کاغذ. میفرماید فان اموال المسلمین، یعنی بیت المال مسلمین، لا تحتمل الازرار، احذفوا عني فضولكم، زیادی ها رو بریزین دور، مقصدو قصد المعانی، برو صاف سر حرفت، چی میخوای بگوی؟ خب و ایاکم والاکثار، اگر این امیر المومنی است و این اوضاع است، خب بله بگذاریم، کاری به ما ندارد.
دارمت خواهد جمعی کنم، خدا رو هم درخواست بکنیم، یعنی اول کلام بقول معروف خدا رو هم دستان آب کنید
خدا
بگم.
چکار دارد به خدا؟ الان میخواد با امیر المومنی حرف بزنه، میگه مختصر جان کلام رو بگو، قلم دو بتراش، جوهر زیادی، خط زیادی، فاصله خطا رو کم کنید. شوخی نیست بیت المال حالا به این مسخرگی افتاده است. ابن شعبه حرانی در تحف العقول عن رسول الله، تحف صفحه 35، خصلتان لیس فوقهما من البر شیء، الایمان بالله و نفع لعباد الله، از پیغمبر، و خصلتان لیس فوقهما من الشر شیء، الشرک بالله و الضر لعباد الله. ردیف شرک به خدا دانسته است، اضرار عباد الله، بنده خدا. حالا این اعتقادش، خط سیاسیش، چی چیش با من فرق، پدر سوخته را، چور بنده خدا هست یا نه؟ تو حق اضرار بهشو نداری، در حد شرک بالله دارد تلقی میکنن. ببین، خصلتان لیس فوقهما من الشر شیء، هیچی بدتر این دوتا نیست، شرک بالله و ضر به عباد الله. بله، باز عیون اخبار و رضا، جلد 2 صفحه 58، حدیث 381، شیخ صدوقه، چاپ آل البیت آدرس دادن. وسائل جلد 12 صفحه 211، باب 86، از ابواب ما یکتسب به، حدیث 12، لیس منا من قش مسلما او ذره او ما کره، از ما نیست کسی که ضرر به یه مسلمان برسانه. ظاهرن سندش هم اعتبار داشته باشه، این جزء اون روایاتیست که شیخ صدوق میگه به حاضل اسناد، به حاضل اسناد اولش 3 تا سند ذکر میکنه، تو حافظم اینه، از این 3 تا سند یکیش معتبر بود تو حافظمه، حالا شاید هم اشتباه کنم، تو چاپ قبلی عیونم نوشته بودم، کتاب عوض شد، چاپ جدیدشو جاش گذاشتم دیگه، باید میشستم یکی یکی رو با تو نگاه میکردم، وقت نشد. بله. باز بفرمایید که توحف، توحف العقول، تو همون روایتی که اصناف صنوف که اول شیخ اول مکاسب میاره، این روایت مفصلیست از امام صادق که البته ما قبول نکردیم این اصلا روایت باشه، اما اونجا داره. سریع این تیکه رو برای شما بخونم. و اما ما یحل للانسان اکله مما اخرجت الارض فثلاثه صنوف من الاغذیه، 3 صنف از غذاها خوردنش حلال است، صنف منها جمیع الحب كله، خب همه حبوبات، من الهنت و الشعير و الارز، گندم، جو، برنج و الهمس، همس
نخود
و غیر ذالک من صنوف الحب و صنوف سماسم. سماسم جمع سمسم است، سمسم کنجد و اون دانه هایی که ازش چی میگیرن؟ روغن. احسن، دانه های روغنی. سماسم هم میگه اینا کل شیء من الحب مما یکون فیه قضاء الانسان فی بدنه و قوته فحلال اکله. تا اینجا این عبارت مالی ماست. و کل شیء یکون فیه المضر علی الانسان فی بدنه و قوته فحرام اکله. هر چه موجب ضرر برای بدنت میشد و قدرت بدنت رو تحلیل میبرد خوردنش حرام است الا فی حال ضروره. حال ضرورت استثنا. صنف دوم، ما اخرجت الارض من جمیع صنوف الثمار، میوه ها همش حلال، کلها مما یکون فیه قضاء الانسان و منفعت له و قوت بهی فحلال اکله. و ما کان فیه مضر علی الانسان فی اکلهی فحرام اکله. اگر موجب میوهی هست که موجب ضرر بر شما میشد خوردنش حرام. صنف سوم، جمیع صنوف البقول و نبات، همه بقول، بقول حبوبات و نبات سبزیجات، همه حبوبات و سبزیجات و کل شیء تنبت من البقول، هرچه از حبوبات می روید، کلها مما فیه منافع الانسان و قضاء له فحلال اکله. و ما کان من صنوف البقول، از حبوبات اگر باشد، مما فیه مضر علی الانسان فی اکله، نظیر بقول سموم القاتله، مثل حبوباتی که درش سمه. باز مثال میزند، نظیر دفلا، دفلا خرزهره است. خرزهره یک بله شیء است که میگن سم مهلکی داره. و غیر ذالک من صنوف سم القاتل فحرام اکله. اگر ضرر میزند خوردنش به شما حرام است تاج خوردنش. بله یه دو تا روایت عامی هم هست. حالا قاضی نعمان مصری در دعایم الاسلام جلد 2 صفحه 16، انهو از رسول الله، انهو استحب تجارت البزاز و کره تجارت الهنت. پارچه میخوایی بفروشی؟ بفروش. مستحب. گندم میخوایی بفروشی؟ مکروه. و ذالک لما فیه من الحکره، چون گندم رو یه وقت وسوسه میشد چیکار کنه؟ احتکار کنه. والمضر بالمسلمین، وقتی احتکار کنه ضرره، یعنی وقتی که گندم هی واسطه توش نخوره ارزون میرسه دستی مردم، اما هی واسطه بخوره گرون میشه ضرر مسلم. فإن لم یکن ذلک فلیست تجاره بها محرمه. اگر موجب احتکار و موجب اضرار مسلمین نشود اشکالی ندارد، تجارت به گندم هم مانعی ندارد. ترمذی در سننش جلد 3 صفحه 223، اینا دیگه دوتا روایت اهل سنت.
احتکار فقط تو خوردن
نیاز؟ احتکار در 9 چیز است دیگه گفتن مشهور. ترمذی از پیامبر خدا نقل میکنه، ملعون من زار مؤمنن او مکربه. ملعون است کسی که به مؤمنی ضرر بزنه. ابن ماجه، باز مال سنی، سنن ابن ماجه جلد 2 صفحه 85، 785. و ابی داوود، سنن ابی داوود جلد 2 صفحه 173. اینا هر دو با سندشون ان ابی سرمه نقل میکنن که از اصحاب پیغمبر است. بله، که من زار ازر الله به، کسی که به دیگران ضرر بزند خدا بهش چه میکنه؟ ضرر میزند. و من شاق شاق الله علیه، کسی که آره سخت گیر موجب مشقت دیگران بشود، خدا او را به مشقت میندازد. اینم پایان طایفه سوم. و صلی الله علی محمد و آله.